بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه و اشرف بریته سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین ابوالقاسم مصطفی محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. سيما سيد العشاق ومولى الكونين مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام ومولانا حجة ابن الحسن العسكري المهدي أرواحنا فلعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم و منکری فضائلهم و قاصبی حقوقهم و قاتلیهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب امروز روز اول ماه محرم و ما سعادت پیدا کردیم که طبق سنوات گذشته دهه اول این ماه بتونیم در این هیئت محترم انجام وظیفه کنیم و به حول و قوه خداوند این ده آیه اول سوره مبارکه مؤمنون رو آماده کردم که در این دهه تقدیم عزاداران و عاشقان حضرت ابی عبدالله علیه السلام کنم که رسول خدا فرمودن که ده آیه به من نازل شده که اگر کسی این ده آیه رو در زندگیش اقامه کنه بهشت برش واجب میشه. فرمودن لقد انزل الی عشر آیات، ده آیه به من نازل شده، من اقامهن دخل الجنه. هر کی این ده آیه رو عمل بکنه بهشت برش واجب میشه. قرآن بالاخره بعضی آیاتش نورانی تر از بعضی هاشه، خاطر این یکی از ده آیهی که تو قرآن حضرت رسول بهش مباهات میکرد همین آیات اول سوره مبارکه مؤمنونه و حضرت امیرم وقتی که متولد شد این آیاتو میخوند. وقتی قنداغشو دادن دست پیغمبر اکرم، پیامبر فرمودن که برای ما قرآن بخون و همین آیات اول سوره مؤمنون رو میخوند. قد افلح المؤمنون که اینطوری شروع میشه دیگه این سوره. امام صادق هم میفرمودن که هر کسی که این سوره مؤمنون رو بخونه عاقبت به خیر میشه. فرمودن من قرأ سورة المؤمنین، هر کسی این سوره مؤمنون رو بخوند، ختم الله له بالسعاده، خدا عاقبتش رو به خیر میکند، عاقبتش به سعادت ختم میشه. خلاصه تو این دهه به حول و قوه خداوند یه مباحثی رو عرض میکنم راجع به همین ده آیه. آیه اولش همین بود که خوندم که خدا میفرماید قد افلح المؤمنون. یکی از تعبیرهای زیبای قرآن راجب رشد و کمال همین فلاحه. فلاح تو لغت یعنی شکافتن، اما اگه یه دانه شکافته بشه و این استعدادهای نهفتش شکوفا بشه، عربا به این میگن فلاح. خاطر این به کشاورز تو زبان عربی میگن فلاح. هنر دیگه، یه هنریه که فلاح داره، کشاورز دارد، یه دونه رو میاره، استعدادهای نهفتش رو شکوفا میکنه، میشه درخت مثلا گردو. 4000 تا نمیدونم 5000 تا چقدر گردو میده. یه دونه رو میاره پرورش میده، این استعدادهای ذاتیش رو رشد میده، به کمال میرسوند، میشه مثلا درخت گلابی، درخت انار. چندین سال، سال نیان 100 کیلو چقدر انار میده، گلابی میده. این فلاح دیگه، این دانه رو آورد به رشد رسوند، به کمال رسوند. ما هم مثل اون دونه ایم. پیامبر میفرمودن شما معادن طلا و نقره ایم. حالا کی بتونه استخراج کنه؟ هنر دیگه این. اگه خودتو بسپاری به کشاورزا که این 14 نفرند، اینا این کارو میکنن با آب ولایت، نمیدونم با حرارت محبت اهل بیت. چون این دانه رو نیاز به چی داره؟ حرارت خورشید، نمیدونم، نیاز به آب تا این استعدادها شکوفا بشن. اگه کسی بتوند این استعدادهای نهفتشو شکوفا بکند، درخت بشه، میوه بده، مردم بیان از میوهش بهره ببرند، اینو میگن فلاح. حالا که بلد نید، این هنر رو نداره، این دونه رو چیکار میکنه؟ فاسدش میکنه، از بین میبره. اینو میگن خسران. خسران ضد فلاحه که آدم سرمایه ها رو نفله کنه، نتونه این دونه ها رو شکوفا کند، به رشد برسونه، به کمال برسونه. ان الانسان لفی خسر. فهمید اگه نتونی این کارو بکنی خسارته. خسارت اینه که آدم سرمایه رو از دست بده، سرمایه رو نفله کنه. غیر ضرره، ضرر اینه که میگن ما میتونستیم بهتر از این بشیم، حالا این شدیم دیگه. ما میتونستیم بشیم حبیب ابن مظاهر، حالا خب بازم عاشق اهل بیتیم. مثلا اینو میگن ضرره. ضرر تو سوده. میگن اگه ارزه داشتی 1 میلیارد سود میبردی، حالا بازم 100 میلیون بردی دیگه، بازم شکرشو به جا بیار، بالاخره 100 میلیون کاسبی کردی. ولی اگه تو هنر داشتی 1 میلیارد میبردی. اینو میگن ضرر کرده. ببینید ضرر فرصتهای از دست رفته، این ضرر کرد دیگه، چون فرصت رو از دست داد. اما یه وقت سرمایه هم پرید، این میشه خسران دیگه، سرمایه ای هم نمونده. نه مثل یخ فروشه دیگه، یخ فروش، پارچه فروش اگه نفروشه ضرر کرده، ولی خب پارچه هاش هست دیگه، بالاخره پارچه ها که از بین نرفته. اما یخ فروش اگه نفروشه یخام آب میشه دیگه، شب چیزی نمیماند. ما این بلا داره سرمون میاد، عمرمون داره آب میشه، عمر برف است. و چشم هم مثلا دیروز بود من اول محرم اینجا رفتم برای سخنرانی، دوباره تمام شد. این همینجوری مثل برف داره آب میشد. عمر برف است و آفتاب تموز، آفتاب هم بیرحمانه دارد اینو آب میکند. یخ فروشه داشت یخاش آب میشد، زور تابستون بود، دید یه قالب هم نفروخته، یه وقت فروش نمیره، گریه میکرد تو بازار. سرمایش کم بود، گریه میکرد، های های گریه میکرد. یعنی این سید مهدی قوام دلش سوخت، خدا رحمتش کنه. واعظای قدیم اینجوری بودن دیگه. مثلا یه دفعه منقلب شد، من گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت امروز یه قالب یخ هم نفروختم، همه هم آب شد، گرمام شدید. گفت میفروختی همش چقدر میشد؟ گفت 50,000 تومان. من پول امرو میگم. گفت 50,000 تومان. دست کرد جیبش 50,000 تومانشو بهش داد. گفت من همشو خریدم، آب شده هارم خریدم. خیلی خوشحال شد. چقدر خوشحال میشه داره؟ حسام ایست که دنیا رو بهش دادن. گفت خدا پدرتو بیامرزه، داشتم دق میکردم، کل سرمایه رفته. و خودش زد زیر گریه، خود اسد مهدی گفت مشکل تو با 50 تومن حل شد، مشکل منو کی حل میکنه؟ عمرم داره آب میشه. گفت همینجوری داره میره. بعد صدا میزد، میفهمودن که همین تو بازارا، میگفت یبن الحسن تو هم بیا یخ ما رو بخر، هم مال اینو خریدم. تو که کریمتر از مایی، که سجیت و کمل کرم، عادت و کمل احسان. و امام زمانم بیاد این عمر نفله شده رو بخره، این عمر به باد رفته رو بخرد. این توجه خسران اینه که آدم نمیتونه استعدادهای وجودیشو شکوفا بکنه. باید یکی از تعبیرهای زیبای قرآن راجب رشد، رسیدن به کمال، همین فلاحه. گاهی هم تعبیر کرده به فوز. فوز که امیرالمومنین اون رو فوز تو و رب الکعبه، فوز یعنی کامروا، کامیاب. این هم همین است آقایون، که آدمی بتواند استعدادهاشو شکوفا کند، به کمال برساند، این کامیابیه، کامرواییه. تو فارسی فلاح و تعبیر میکنن به رستگاری، رستن. مثل این که یه موانعی سر راه هست نمیذاره شما روش کنی، شما این موانع رو بالاخره میزنی کنار، و موانع هستی که بالاخره این دانه‌ای که میاد درخت میشه این موانع رو میزند کنار، میگن رست. فوز یعنی کامیاب شد، کامروا شد. چون ما تو الان علوم روزم میگن ما یه هدفهای متوسط داریم، یه هدف غایی، هدف نهایی. تو قرآن هم هست، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خدا میگه که هدف خلقت اینه که مردم بندگی خدا کنند. اصلا هیچ هدفی جز این نیست. این توجه ببینید، ما خلقتو توی کلام منفی الا بیاد، میگن افاده انحصار میکنه، حصر میکنه. من نیامدم اینجا مگه برای امام حسین گریه کنم، یعنی هیچ هدف دیگه ای ندارم، نه اومدم رفیقامو ببینم، نه اومدم صبحونه بخورم، من نیامدم مگر اینکه این افاده انحصار میکنه. من به شما میگم نیامدم اینجا مگر برای امام حسین گریه کنم، من خلق نکردم مگه عبادت کنم، هر کاری غیر از این کنم باختن. شما هر کاری غیر از بندگی خدا کنی باختی. خدا میگه من خلق نکردم مگر اینکه مردم بندگی من. به مولای ما امیرالمومنین رو منبر گفتن مل واجب و مل اوجب. علی جان چی واجبه چی واجبتره؟ فرمودن اونی که واجبه طاعت الله، بندگی خدا. گفتن چی واجبتره؟ فرمودن ترک و ذنوب، این که آدم گناه نکند. اونی که واجبه اینه که نماز صبحت قضا نشه، نذاری قضاشه، واجبه، طاعته. خمس بدی، نذاری خمس فوت بشه، ببینید این واجبه. اونی که واجبتره اینه که آدم غیبت نکند، دروغ نگه، معصیت خدا نکند. گفتن چی نزدیکه چی نزدیکتره، مل قریب و مل اقرب. فهمیدن اونی که نزدیک روز قیامته، حساب کتابه. اقترب للناس حسابهم، مردم حسابشون نزدیکه. و هم فی غفلت، ولی خودشون زدن به بیاری، خودشون زدن به غفلت، به خواب خرگوشی. میگن حالا وقت از کجا وقت است؟ اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت انها معرضون. هی روشونو برمیگردن، هی هی بیعتن آقا حساب نزدیک. اونی که نزدیک قیامته، اونی که نزدیکتر مرگه. مگه ما با مرگ چقدر فاصله داریم؟ به اندازه الان همیشه تو گفتم دیگه، تو مغز شما یه مویرگ هایی هست از موا نازکتر، از موی سرتون خیلی نازکتره. عکسش هم ببینید هست، اصلا اینا خیلی نازکند، اصلا مو پیشش خیلی قطوره. تو این موی رگه ها خون میدوه، جاریه دیگه. تو یه دونه از اینا اگه خون لختشه میگن سکته مغزی کرد. مگه ما با مرگ چقدر فاصله داریم؟ به خانومش میگه که چای رو بذار من برم نون بربری داغ بگیرم با هم صبحونه بخوریم، میره دیگه بر نمیگرد. اصلا بهتش میزنه آقا، میگه اصلا من باور نمیکردم صبحونه امروز روزی من نباشد. یعنی میگه رفته نون بخره بیاد. چقدر رفتن آقا نون بخرن صبحونه بخورن، عجل امانشون نداد. چی نزدیکه قیامت، چی نزدیکتر مرگ. گفتن چی عجیبه، چی عجیب، مل عجیب و مل عجب. گونی که عجیب دگرگونی های این روزگاره. آخ آخ آخ. صبح میگن وزیر شد، غروب میگن تشت جنازه‌شه. ای بابا، میگن آقا هنو حکمش خوب، میگن آقا مال صبح بود. ببین عصر چه خبر شد. این دگرگونی های این روزگار. یه رو نمیدونم برای خودش برو بیا داره، یه رو سلام میکنه جوابشو نمیده. یه رو 10 نفر میدویدن به سلام کنن، حالا سلام میکنه اعتنا نمیکنن. اونی که عجیب دگرگونی های این روزگار. یه رو زمین راه میرفت، چند نفر دنبالش، الان زیر خاک اسمش هم کسی بلد نی. ما آقا میریم زیر دیگه. من خیلی آقا میخوام دیگه همه تون ناراحت نشین، 100 سال دیگه یکی از ماها رو زمین نی. که من میخوام ناراحت نشیم، بحث 100 سال نیست لا. اما میخوام دیگه بهتون بر نخوره بگین ایشون تند صحبت میکنه. 100 سال دیگه یکی از ما، اسمی هم از ما نمیبرن، چقدر تو بهش زهرا خوابیدم. اینا مهندس بودن، تیمسار بودن، سرلشکر بودن، معاون وزیر بودن، نمیدونم وزیر بودن، دکتر بودند، اصلا اسمشون نی. یه سنگ هم براشون باقی نمونده، چون الان 30 سال میگذره جنازه میارن اونجا دفن میکنند. یعنی یه سنگ قبر هم نیه بگن آقا این سنگ قبر این سرلشکره، هیچی ازش نمیماند. اونی که عجیب دگرگونی های این روزگاره، اونی که عجیبتر مردم به این دنیا دل بستند. اوه 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 اوه، این چقدر آقا ما نادونیم. مصب و مل اصعب، همینجوری میپرسید دیگه، هی تشویق میکرد، سلونی قبل ان تفقدونی، از من بپرسید، منو امونم ندین، بعد گیرم نمیارین، از من بپرسید قبل از اینکه پیدام دیگه نکنید. مصب و مل اصعب، گفت آقا چی سخته چی سختره. گفت اونی که سخت شب اول قبره. والله گفتن چی سخت‌تره؟ گفت اون شب دست خالی باشی، هیچ کار نکرده باشی، قدمی بر نداشته باشی. اون که دیگه بینه مثلا کمرشکنه، اون که دیگه کمرشکنه. غرضم الله این است، ببین توجه بفرمایید، خدا میفرماید ما خلقت الجن والانس الا، من اصلا خلق نکردم مگه برای اینکه عبادت کنند. هر کاری غیر از این کنن باختن، بیراه رفتن، کاری غیر این نباید کرد. حالا بندگی خدا هدف نهایی نی، هدف متوسطه. تو قرآن میگه یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. میگه اینم که میگم عبادت کنی، میگم شاید تقوا پیدا کنی، شاید نماز شما رو به تقوا برسوند، شاید حج شما رو به تقوا برسوند، شاید روزه شما رو به تقوا برسوند. بندگی هدفه یا تقوا؟ حالا میشه تقوا، یعنی اون هدف اولی. ما هم اینطوریم، ما شما صبح میری سر کار، میگی چرا میری؟ میگه پول درارم. خب پولو میخوای چیکار کنی؟ میگه سبزی بخرم، نون بخرم. پول که هدف نی، میخواد میگه حالا سبزی رو میخوام، میگه خب بخورم جون بگیرم قوه پیدا کنم. هی هدف های متوسط هست تا برسه به اون هدف نهایی. اما تو قرآن میگه وَتَّقُوا اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ. تقوا هدف نی، میگه میخوام رشد کنید، میخوام شکوفا شین، میخوام خام نمونید، این بذر وجودیتون شکوف درخت بشه، میوه بده. این توجه نمیدونم یه درویشی از تو مشهد بارگاه داره، تو یه میدون مشهد بارگاه داره، گنبد سبز، گنبد سبز. این درویش، درویش محمد بوده اسمش. پیغمبر اکرمو میگن، مشهدیان میگن پیغمبر اکرمو خواب دید، پیامبر بهش گفت گل محمد، محمدو گل محمد صدا زد. اینم از خواب بیدار شد تا آخر عمرش گریه میکرد. گفتن چرا؟ که گفت هنوز معلوم میشه ما میوه نشدیم. گفت ما هنوز تو مرحله گلیم، هنوز میوه نشدیم، هنوز کالیم، هنوز این بذر میوه نشده، وقتی میوه شد فلاحه. تقوا مثل یه گله. خدا میگه واتقوا الله لعلکم تفلحون، اما دیگه هیچ وقت نگفته افلحوا لعلکم فلان، نه دیگه، نه نه دیگه، به فلاح رسیدی بالا دستش چیزی نیست. متوجه بشید هیچ جای قرآن نگفته که شما رستگار بشین، بلکه اینجوری بشه، شما رستگار شدی همه چی توشه. هیچ جا نگفته به فوز برسین، فازو لعلکم، نه، کسی به فوز برسد دیگه همه چی فوز تو برب بلکه امیرالمومنین گفته. نگفته من تقوا دارم، نگفته من بنده خدام، گفته من به فوز، من دیگه کامروا شدم، کامیاب شدم، به نهایت رسیدم. اون فلاحه. قد افلح المؤمنون. حالا چی میخوام بگم؟ خدا میگه که اولین شرط این که انسان به فلاح برسه ایمانه. میگه آقا معطل نشین، مؤمنون به فلاح میرسن، بقیه کال میمونند. قد افلح المؤمنون، اونایی رستگار میشند، اونایی به کمال میرسند، اونایی شکوفا میشند، کامیاب میشند، ایمان داشته باشند. ایمانم آقا باوره، ایمان باوره، باوری که آدم شک نکند. ایمان باور است، باوری که انسان رو به عمل وادار کنه. شما بدونی که آقا محال گدای امام حسین باشید دست خالی بریم. این ایمان این است، نه اینکه حالا بریم بریم چی میشد. محال است آقایون کسی روز اول محرمه بعدم بیاین، آقایون اصلا در خونه امام حسین گدایی بیاین، کاسه بیاریم با خودتون، دستتون رو جلو امام حسین رو بگوید من دستم خالیه. محال کسی دست گدایی در خانه حسین ابن علی ده. و این امام حسین رو دست خالی برگردوند. این ایمانه، ایمان باور قلبی است. ال ایمان عقد بالقلب. من بارها دوست دارم دیگه زیاد اینو گفتم، شما شاید خسته شدین انقدر شنیدین. من رو منبر میگم که هر کی بسم الله بگه از رو آب رد میشه، اینا علمه، اینا ایمان نی. خیلی این چیزایی که ما خیال میکنیم ایمانه علمه. اینی که همین من رو منبر بگم امام حسین کسی رو دست خالی رد نمیکنه، علمه، ایمان نی. اگه ایمان باشه اصلا دکتر نمیری، میگی وقتی امام حسین هست چرا پزشک برم. کسی آقا ایمان داشته باشه دل به دکتر نمیبنده، میگه آقا دکترها خودشون مریضند. کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی، پزشک اگه طبیب. گفت رفتم، گفت کچل بودم رفتم بیماری پوست پیش پزشک پوست، میدم موهای سرم ریخته بود، دیدم خود طبیب اصلا کچله. شما الان بیماری های شما بریم پیش خودش کچله، خب چه دوایی بده به شما؟ اگه این دوا داشت خب سر خودش رو دوا میکرد. پروستات داری میری دکتر، میری خود دکتر پروستات داره، خب اگه این دوایی داشت آقا خودش رو درمان میکرد. این توجه بفرمایید. اما اون توی کتابی میخوندم یک کسی زن و بچهشو مثل الان ناامن بود کربلا، زن و بچه همیشه هم ناامن بوده، من ندیدم کربلا امن باشه در تاریخ، الان از بهتر شده. انقدر آقا مثل بیت میلرزیدن تا بیان امام حسین رو زیارت کنن، اصلا نمیشد که. میگرفتن، میکشتن، حبس میکردن، دست قطع میکردن. همین متوکل میگفت هر کی میخواد بره امام حسین بعد دستشو بده. تو این منتخب تواریخ هست، پیرزنه اومد دست چپشو گذاشت گفت دستم رو قطع کنین، دلم برای پسر فاطمه تنگ شده، چند وقت نرفتم، گفت دلم یه ریزه شده. گفتن نه ما راست رو قطع میکنیم، گفت راستم رو اون سفر دادم. هیچ وقت آقا امن نبوده، همیشه میلرزیدن میومدن. همین تو کامل الزیارات نگاه کنید، یه بابیست، این خیلی پیچیده هم نی، همین تو فهرستش نگاه کنید، یه بابیست که کسی بره زیارت امام حسین با ترس، با خوف، یه بابیه. نمیدونم الان یادم نمیاد 15 تا حدیث زارن تو این باب نقل کرده که ثواب کسی که بره زیارت امام حسین با ترس، با بلرزه او بره. راوی آمد گفت، گفت یبن رسول الله انقدر شبا مثل بید میلرزم تا بیام کربلا جد شما رو زیارت کنم، پیرم در میاد، خودم شب میلرزم، زنم میلرزم. تو همین جاده ها گیر راهزنا نیفتیم، گیر حکومت نیفتیم، گیر وهابیا نیفتیم، بم نذارن، ناسبیا نیان سرمون رو ببرن. گفت تا بیام اونجا. حضرت فرمودن هر کی در راه زیارت جد غریب ما حسین بلرزه قیامت نمیلرزه. روزی که هم اونجا میلرزه. بعد این تو اون اوضاع زن و بچهش هم میخواست بیاره کربلا، دورش کردن، دورش کردن. یه مثلا دایی زنش گفت آقا نکن. بعد گفت آدم بی عقل اگه این راه خطرناک رو میخوای بری اقلا زن و بچه رو نبر، تو دیوونه ای، برو خودتو بکش. بازم گفت منم به داییه گفتم نه من میرم زن و بچه من میبرم. گفت خط کشید، قدیما میکشیدن، گفت این خط، این نشون، تو همه رو به کشتن میدی. قدیما دیدن چون رو زمین خط میگه، گفت این خط، این نشون، تو همه اینا رو به کشتن میدی. گفت منم با داییه لج کردم گفتم میبرم، به کوری چشم تو شده. اومد کربلام رسید، یه دو ماهی هم اونجا موند، یه جا رو اجاره کرده بود، بچهش بازی میکرد، از این نردبونا داشت که برن پشت بون. قدیما نردبونا چوبی دیده بودین؟ این بچه هی با نردبون میرفت بالا، میومد با این افتاد پاش سر خورد، جا به جا از دنیا رفت. این داغ براش سنگین بود، اما بیشتر اون خط و نشونی که اون داییه کشیده بود که تو بچه هاتو نابود میکنی، نفله میکنی، براش گرون تموم شد. این بچه رو ورداشت همینجوری مرده شو آورد تو حرم امام حسین. گفت اینا ایمانه. ببینید گفت تو وارث مسیح هستی یا نیستی، یا راسته یا دروغه دیگه. السلام علیک یا وارث عیسی روح الله. این آقا وارث حضرت مسیح. بعد چی ارث برده؟ از مسیح مثلا دوشک ارث برده، زمین ارث برده، ملک ارث برده، مزرعه؟ نه نه، مسیح مرده زنده میکرد، این آقا مرده زنده میکرد، به خدا امام حسین مرده زنده میکرد. ما هم الان مرده ایم، امروز اول اومدیم حسین جان، مثلا حال نداریم برات گریه کنیم. این مرده ها رو تو نمیتونی زنده کنی. وارث مسیح هستی یا نیستی؟ به خدا ما مرده ایم الان، جهاز حیات، حیات مادی داریم، حیات معنوی داریم. بعضی از نظر معنوی مردن. الان بعضی از نظر معنوی مردن. من الان تو گوش ماشین برم مثلا یه دونه ماشین هی بگم صلی الله علیه و تکون نمیخوره، مرده است، مرده است. بعضی هم از نظر معنوی مردن، هر چی جلوش بگی صلی الله علیک یا ابا عبد تکونه. گفت تو وارث مسیح هستی یا نیستی؟ اون مرده زنده میکرد،
تو نذا آبرو ما بره، ما رو شماتتمون میکنه. تو ده کربلایی ها اومده بودن هی میگفتن پدر جان، همین همسایه ها، بابا این مادره داره خودشو میکشه، این مادر داره از بین میره، بیا این بچه رو دفن کن، مرده که زنده نمیشه. گفت به خدا قسم تا من شفاشو نگیرم از این حرم بیرون بست میشینم، بست میشینم. نزدیک زور دید بچهش تکون خورد، چشماشو باز کرد، اینه گرفته بوده. گفت دید این آقا این وارث مسیحه، دید این از این آقا بر میاد، این ایمانه، این ایمان است. ایمان، من بارها گفتم، من رو منبر میگم آقا هر کی بسم الله بگه از رو آب رد میشه، این علمه. همین که الان دارم میگم حسین مرده زنده میکنه، این علمه. اینا رو یه جا خوندم، من همینو خونده بودم، گفتم دیگه، من خوندم حفظم شدم، اومدم اینجا هم گفتم. اما این موقع از در میام بیرون یکی میگه آقا بسم الله بگو از رو آب رد شو ببینیم، جرأت نمیکنم. ایمان نیست، ایمان نیست. ببینید میگم آقا حالا ما یه سری رو منبر، میگه نه آقا اگه گفتی قبول داری یا نداری، میگم نه قبول ندارم. خب همونی که میگی که قبول نداری که، همونی که میگی، همونی که خوندی، همونی که نقل میکنی، اگه تو میگی اگه کسی بسم الله بگه از رو آب رد میشه، بعد بسم الله گی رد شی. بقیدن اینایی که میگن ما ایمان داریم عمل نمیکنن، ایمان ندارن. کسی ایمان داشته باشه عمل میکنه دیگه، نمیره از رو پل بره، میگه پل دوره دیگه، بسم الله میگیم رد. اما اگر از رو پل میره، بدونید هنوز ایمان ندارد. قد افلح المؤمنون، خدا میگه مؤمنون رستگار میشن، اونایی که ایمان دارند. بعدین واعظه اومد گفت هر کی بسم الله بگه از یه دهاتیه باور کرد، و این ایمانه. و حسرت میخورد بنده خدا، میگفت حیف حیف حیف، میزد تو سرش، میگفت الان من 40 ساله دارم از پل میرم. ببین جهل با آدم چه میکند، ببین نادونی با آدم چه میکند، ببین ما چقدر چوب نادونیمونو میخوریم. گفت من 40 ساله دارم از پل میرم، چون نمیدانم. این میداند، این میداند راحته، من نمیدانم اذیت میشم. رفت آقا بسم الله گفت از رو آب رد شد، بعد گفت ببرم این واعظ و یه خورده این چیزا داشت یاد بگیرم، شاید یه ذکری هم گرفتیم، تیور عرضم کردیم. آقا این گفت خیلی میدونه، ما نمیدونیم که، ما همش از رو نادونی اذیت میشیم. خدا شد آقا خدا میداند ما از رو نادونیمون چقدر طول اذیت شدیم، چون ما نمیدونیم. امیرالمومنین میدونه، امام حسین میداند. ما ای به خودمون ضربه میزنیم، خودمون اذیت میکنیم. میخواستش بیاد افطاری، بعد که میرفت افطاری دید خود این واعظ داره میره از پل بیاد. گفت آقا پل که 1 کیلومتر راهه. گفت مگه راه دیگه ای هم داره؟ گفت بیا از رو آب رد شیم دیگه. واعظه یادش نبود که چی گفته. گفت از رو آب که نمیشه رد شد، بعد از پل رد شد. گفت شما که گفتی هر کی بس تا اینو. گفت دستش گیره، گفت نری پدر جان، نری، من اون رو منبر گفتم، من نگفتم بزنین تو این آب، که من یه چیز خونده بودم گفتم. بهش میگه نری. میگه یه وقت خودتو به کشتن ندی، خودتو صدمه ندی. خب الان من 30 روزه دارم میرم، 20 روزه میرم. خب آقا هم چیزی نمیشه. آقا با بسم الله که نمیشه از آب رد شد. خب آقا من دارم میرم. خب برو ببینم. خب بسم الله الرحمن الرحیم رد شد، رفت اون برا. واعظه دید رد شد. خب الان من از پل میام، احتیاط شرط عقله. بازم ما ببینیم هم باور نمیم. آقا تو میخوای با این ایمان به فلاح برسی؟ هرگز. خدا میگه هرگز. میگه محال با این ایمان تو رشد کنی، بتونی این استعدادهای نهفته رو شکوفا کنی. ببینید قد افلح المؤمنون، شرط اول در رستگاری ایمانه، اون رشد میکنه. ببین میگه و رد میشه، بچه مردشو میاره شفاشو میگیره میره.
اینا به فلاح میرسند، اینا به رستگاری میرسند. پس خدا میفرماید شرط اول فلاح، من چون روز اول به همین اکتفا کنم، نمیدونم چرا امروز دلم رفت ببرمتون در خانه مسلم ابن عقیل. روزه اینجا در خانه مسلم ابن عقیل بود، این اولین شهید امام حسینه. باب الحوائج هم هست. ما استادمون همیشه میگفت، من همیشه تو گوشمه، میگفت بین اهل دل اختلافه، مسلم ابن عقیل بالاتره یا عباس ابن علی. مسلم آقا اونجوری در نظر بگیریم، اولا هر دو باب الحوائج هست، بی حاجت نباش، اگه حاجت داری در خانه مسلم ابن عقیل. هر دو حدوداً 34-35 سالشون بوده، خیلی به هم شباهت دارن. هر دو رو امام حسین برادر گفته. همین نامه‌ای که برای مردم کوفه نوشت، قد اقبل الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهل بیتی. گفت من برادرم و بعد گفت پسرم اومو، بعد گفت اونی که تو اهل بیت مثل چشمم بهش اعتماد دارم، مورد اعتماد منه. هر دوی اینا آقا با یه لشکر درگیر شدن. مسلم که با یه شهر هستن، عباس هم با 4000 نفر اصلا یه تنه ها هیچ پا پس نذاشتن، مردونه وایستادن. هر دو از بلندی زمین افتادن، هر دو جلو امام حسین شرمنده شدن. هم مسلم شرمنده شد، هم عباس ابن علی. حالا فرقایی هم دارن، هر دوی اینا گنبد و بارگاه دارن. کربلا برین همه شهدا پایین پای امام حسین محوند، نه گنبدی دارن نه اصلا محو شدن تو امام حسین. اما عباس علیه السلام جداگونه گنبد داره، بارگاه داره، اصلا مثل که یه راهی است به سوی خدا جناب عباس. مسلم ابن عقیل هم زاویه مسجد کوفه، برین گنبد دارد، بارگاه دارد. اما روزه من این باشد، بعضی ها میگن این شب نهم که تنها شد پسراش هم همراهش بود، بعضی گفتن محمد و ابراهیم طفلانش، یکی نمیدونم 9 سالش بود، یکی 8 سال، این 10 سال اینجوری ها بودن، این سن ها بودن، اینا دور بابا بودن. این هم سرگردان دید، نه پناهی دارد، نه جایی میتونه بره، نه کسی در خونش رو باز میکند. خدا نکنه آقا کار آدم برسه به جایی که بیاد در خونه دشمن رو بندازد. اومد در خانه شورای قاضی در زد، شورای اومد دم در، عبارت مقتل اینه، سلام نکرد به مسلم، میترسید. ابن زیاد آقا بیرحم بود. من تو همین عراق که رفتم عراقی ها میگفتن، میگفتن صدام کسی رو میگرفت داییش هم میکشت، عموش هم میکشت، همسایش هم میکشت، میگفت باباش هم میکشت. به همسایش میگفت چرا لو ندادی؟ شما دیدین این کلش بوی قرمه سبزیم، چرا نیومدی؟ به داییش میگفت تو میدونستی چرا نگفتی؟ این خیلی آقایون مبارزه رو سخت میکنه، یعنی مردم میان نمیذارن شما مبارزه کنی، میگن آقا تو دلت برای خودت نمیسوزه برای ما بسوزه. منو میکشن، داییش میگه منو میکشن، عموش میگه منو میکشن، اگرم ببینن گوش نمیده لوش میرن میدن، میگن آقا ما جونمونو دوست داریم، این جونشو دوست نداره. میگن آقا این ابن زیاد سبکش اینجوری بود، سریع اینا رو میگفت، میگو من کسی پاشو کج بذاره دورشو میکشم نزدیکشو میکشم. خب من نگاه نمیکنم این عموشه داییشه پسر داییشم میکشم، میگم چرا نیومده اینو لو بدین، چرا شما جلوشو نگرفتین؟ این روش اینا اینجوری بود، صدام هم اینجوری بود، اینا میترسیدن. تا این شورای قاضی چشمش به مسلم افتاد ترسید، سلام هم نکرد، گفت این الان بیاد تو دودمان ما این به باد میده، میترسید. گفت بچه هامو امشب پناه میدیم. گفت میشه این بچه ها خونه تو باشن؟
بچه ها رو قبول کرد اما خود آقا رو تعارف نکرد، هیچ جرأت نمی کرد اما بچه ها رو قبول کرد. بچه ها رتن در رو بست، من یه جمله بگم دلتون بسوزد، تا در رو بست جناب مسلم چند قدم اومد دوباره برگشت، دوباره در زد در رو. بعد کی واکنه؟ شورای قاضی بعد واکنه. تا در زد بچه هاش در رو با پریدن تو بغل بابا، خیال کردن بابا اومده بچه ها رو ببره، نمیدونستن که این اومده دوباره خداحافظی کنه، سیر نشده اونجور که میخواد، ودا نکرده، هی کوچیکه رو میبوسید بزرگه رو میبوسید. انشالله یه بار آقا طفلان مسلم کنار فرات این روزه رو بخونن، رفقا باشن، کوچیکه رو سپرد به بزرگه، به بزرگه گفت هوای کوچیک، آقا نمیدونید اینا کنار فرات چه کردن. کوچیکه میگفت حارس اول منو بکش، دستشو میگرفت میگفت اول سر منو بکش. بزرگه میگفت نه اول سر منو بکش. بزرگه میگفت آخه بابام اینو به من سپرد. کوچیکه میگفت احترام بزرگتر واجبه. سرشو گذاشته بود رو دیوار، شاید گریه هم میکرد، من نمیدونم، اما برای خودش گریه نمیکرد و برای امام حسین گریه میکرد. این توه اومد درو باز کرد، گفت چرا نمیری خونت، حکومت نظامیه، زن و بچت نگر. گفت یه خورده آب برای من بیار. همین آبو که خورد گفت آقا آبم خوردین دیگه برین خونه. گفت آقای میگی برو خونتو، من جایی ندارم برم. گفت شما کی هستی؟ گفت من مسلم ابن عقیلم. گفت من کنیز شما، بزرگی از تو میبارد، ز تو بوی حسین آید. مثل پروانه دورش میگشت. یه مجمعین غذا براش گذاشت، جاشم پر. گفت هر چی میخورین اینجا هست، استراحتم میکنین، منم اتاق بغل، هر وقت خواستین صدام بزنین. تا صبح گفت اومدن دیدم همش رو سجاده از نماز میخونه، شب عرفش بود. صبح اومدن گفتم آقا جون نخوابیدین نه چیزی خوردین؟ گفت نزدیک صبح چشمم و یه دفعه خواب رو بود، عمومو خواب دیدم، امیرالمومنین. گفت به من گفت مسلم امرو بهشت مهمان من هست، من دیگه عمرم به این دنیا نی. یه وقت شلوغ شد اطراف خانه تو، اومد بیرون، آقا چه می کردن این شهر؟ از پشت بونا سنگ می ریختن، آتیش می ریختن، سنگ بارونش می کردن، از روبرو با شمشیر می زدن. بعضی میگن هر کاری کردن نتونه، بعضی میگن مکی کردن جلوش خندق کندن، حالا نمیدونم چجوری مکی کردن گره. آقا وقتی دستشو بستن همه ریختن سرش، هر کی میترسید جلو بیاد حالا اومد جلو، هر کی هر چی داشت میزد. اینجا یه وقتی دیدن بلند بلند داره گریه میکنه، گفتم با این شجاعتی که ما از تو دیدیم تعجب میکنیم، مثل تویی که؟ گفت نه برای خودم گریه نمیکنم، گفت من برای اون آقایی گریه میکنم که با زن و بچهش داره میاد کوفه. به هر کی هم میرسید میدید یه محاسنی داره، یه ظاهر خوبی داره، میگفت یه نامه بده حسین نیاد کوفه. همین به عمر سعد هم گفت، گفت یه نامه بده حسین نیاد کوفه. از همه بدنش واقعا زدنش آقایون، آب میخواست بخوره نمیتونست، آب دهنش میریخت توی، یعنی اینقدر مجروح. اما وقتی وارد شد آقا به ابن زیاد سلام نکرد. یه دونه از این دور قابچینا گفت چرا به امیر سلام نکرد؟ گفت این زنازاده امیره. گفت شما به این زنازاده میگین امیر؟ امیری حسین و نعم الامیر. خیلی گرون تموم شد. ابن زیاد گفت سلامم میکردی میکشتمت، نکردی هم می... گفت از زنازادهی مثل تو همین توقع هست، همه پاکار و زنازاده ها کشتن. گفت ببرینش بالا پشتبان، زبانش رو من نمیتونم تحمل کنم، سر از بدنش جدا کنی. آمد آقا بالا پشتبان، هی گفت آب برام بیارین. آب آوردن، سه بار آوردن، خون دهانش ریخت تو آب. من نمیدونم آتش سرش چیه، اینجا آب آوردن اما کربلا آبا رو می آوردن جلو چشم امام حسین خالی می کردن. ای صدا می زد عرضم تمام، ای صدا می زد اسقونی به شربت من الماء،
یه خورده آبم بدین، جگرم است. هلال گفت یه خورده آب تهیه کردم، گفتم پسر فاطمه است. همین اومدم سرازیر یه گودال، دیدم ملعون دو سرا از گودال خارج شد. هلال عجله نکن، من سیرابش کردم. و وقتی دیدم دامن عربی رو زد کنار، سر مقدس ابا نانجیب سر رو که جدا کردی چرا بدنت میلرزه؟ گفت همین که اومدم از گودال خارج شم، دیدم یه خانومی با دستش به سینه‌اش میزنه، ولدی قتلوک و ما عرفوک.